أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قلت فعلى ما ذكرت من جواز العلاقة اللزومية بين الممكن والممتنع بالوجه الذي ذكرت، كيف يصح استعمال نفي هذا الجواز في القياس الخلفي، حيث يثبت به استحالة شيء لاستلزام وقوعه ممتنعا بالذات؟ خب یه مقداری چون زمان گذشته، اجازه بخوایم که یه مرور خیلی گذرا نسبت به اون چی که در این فصل داره میگذره و ارتباطش با فصل قبلی مطالبی مطرح بشه که هم در ذهن مرور بشه و همین که برای بحث امروز ما آماده تر باشیم. خب مستحضرید که در منهج ثانی راجع به احکام وجود بحث میشه و از جمله احکام وجود همین بحث مواد ثلاث هست که یک بحث زیر ساختی است که تمام حقایق و اشیاء در حقیقت از این امر سگانه بیرون نیستن. بالاخره هر حقیقتی رو که با وجود بسنجیم، یا وجود برای او ضرورت دارد یا نه، اگر ضرورت داشت میشه واجب، اگر ضرورت نداشت یا عدم برای او ضرورت دارد یا نه، که اگر عدم ضرورت داشت میشه ممتنع و اگر نه وجود و نه عدم ضرورت نداشتن میشه امکان، که این رو در بحث اول فصل اول این منهج ملاحظه فرمودید و همینطور مباحث آمد تا تقسیمات مختلف تا رسیدن به این که ما راجع به خواص هر یک از این واجب و ممکن و ممتنع بحث بکنیم. وقتی بحث به واجب و خواص واجب رسید، گفتن که چون این یک بحث مفهومی نیست و از سایر مسائل مفهومی جدا هست، از حقیقت سخن میگیم، ما این رو در یک فضا و فصل دیگری تحت عنوان الهیات بالمعنی الاخص بحث میکنیم که مطالبش گذشت، که در حقیقت در بحث الهیات و ربوبیات بحثش می شود. اما در ارتباط با خواص ممکنه به ذات شروع کردند و فصل دهم در ارتباط با خواص ممکنه به ذات بود و دو خاصیت کلی به صورت موجبه کلیه بیان فرمودند که هر ممکنی مرکب است، بنابراین بسیط نیست و احد نیست. هر ممکنی دارای تعدد و شریک است، لذا واحد و یگانه نیست. این دوتا از احکام ممکن رو به صورت بارز بیان فرموده بودن. یک حکم استدراتی هم مطرح شد که هر مرکبی ممکن است، زیرا مرکب به اجزایش محتاج است و احتیاج به اجزا زمینه رو برای امکان فراهم می کند، بنابراین هر مرکبی ممکن است. اینا الحمدلله گذشت. در فصل 11 یه بحث چالشی جدی مطرح شده که آیا ممکنه به ذات مستلزم امر ممتنع به ذات هست یا نیست؟ تا قبل از نگرش صدرایی این مسئله تقریبا مشخص بود. حتی بزرگان از حکمت مثل جناب محقق طوسی در شرح اشارات و همچنین خود عرض کنم که حکیم استاد مرحوم صدر متعلق این جناب میرداماد هم هر دو تقریبا این رو پذیرفته بودند که هرگز یک ممکنه به ذات محال است که مستلزم یک ممتنع به ذات باشد. و دلیلش هم که مطرح شده بود میگفتند که اگر چنین باشد، یلزم انفکاک معلول از علت و تالی باطل فالمقدم مثلو. اگر یک ممکنه به ذاتی مستلزم یک امر ممتنعی به ذات باشد، یعنی ملزوم باشد لازم نباشد، اربعه باشد زوجیت نباشد، نار باشد حرارت نباشد، خب و تالی باطل فالمقدم مثلو. چون اینجوری مطرح میگه به صورت قیاس استثنایی اینجور شده بود که اگر ممکنه به ذاتی مستلزم یک ممتنع به ذات باشد، یستلزم اینکه انفکاک معلول از علتش پیش بیاد، علتش میشه ملزوم، معلول میشه لازم، اگر ملزوم یک ممکنه به ذات بود و ممتنع به ذات تحقق نداشت، مستلزم انفکاک معلول از علت پیش می‌آمد. و لذا تقریبا تا قبل از جناب صدر متعلهین همه این رو فتوا داده بودند، حکم داده بودند که در حقیقت یک ممکنه به ذات نمیتواند با یک امر ممتنع به ذات استلزام داشته باشد. جناب صدر متعلهین چون نگرش صدرائی اقتضای اصالت وجود میکرد، ماهیت رو کنار گذاشت. و وقتی ماهیت رو کنار گذاشت، ممکن در نظر جناب صدر متعلهین یک ممکن ذاتی دیگه نیست، یک ممکنی است که به وجود برمیگرده، یعنی ممکن فقری است. در اون فرض میفرمودن که دیگه ما ممکنه به ذاتی نداریم که بخواد مستلزم بشه، یه ممکنه وجودی داریم که این به علتش وابسته است، اگر باشه موجود است، نباشه موجود نیست. لذا اون استلزام در اون وضع تبیین شد که شما در گذشته ملاحظه فرمودید. اما بحثی که از این تا اینجا یک مروری بود نسبت به اونچه که در حقیقت داشتن، اینجا الان بحث یک انقلت جدی، یک چالش جدی داره مطرح میشه. و اون هستش که بسیار خوب، ما آمدیم و گفتیم که بله، حالا همین ممکنه وقوعی و غیر از ممکنه ذاتی دیگه، اونی که بحث بود این بود که آیا ممکنه به ذات میتواند مستلزم یک ممتنع به ذات باشد یا نه، که جناب صدر متعلهین فرمود که ما ممکنه به ذات رو به عنوان ماهیت دیگه نداریم. اونی که هست ذات، یعنی هویت، ممکنه به هویت دیگه حتما به اصطلاح یعنی وجودش هست، واجب بالغیر میشود، اگر نباشد میشود ممتنع بالغیر، دیگه ما ممکنه به ذات به این معنا ندار. شاید این روش بحث کردن خیلی مثلا جا نداشته باشه، برای اینکه خب این بزرگواران، این دسته از حکما در فضای امکان ذاتی دارن بحث میکنن، امکان ماهوی دارن بحث میکنن، بنابراین ما بیاییم ساختارشون رو تغییر بدیم و بگیم ما ممکنه به ذات نداریم اصلا، خب این درسته، ممکنه به ذات نداریم، واقعا هستی میره به هستی واجب بالغیر و واجب به ذات در حقیقت، ولیکن بالاخره ساختار شکنی کردن در فضای اونچنانی، بعد ما بیاییم بگیم علا ایه وجهن یمکن که ممکنه به ذات مستلزم یک ممتنع به ذات باشه، شاید خیلی به تعبیر امروزی قشنگ نباشه. بله، صورت مسئله مثلا پاک شده و این حرفا، بله، چون شما ممکنه به ذاتی دیگه تصویر نمی فرمایید تا بگید که آیا ممکنه به ذات مستلزم یک ممتنع به ذات هست یا نیست. عرض می کنم که بالاخره نه آجال این چیزی، اون همشون اصالت وجودی هم حرف میزنه، اصالت وجودی هم فکر که ما یه واجه بالغیر داریم و یک واجه به ذات، که اگر علتش بود واجه بالغیر هست، اگر علتش واجه به ذات نبود ممکن وجود ندارد، اصلا وجود ندارد تا استلزام بخواد وجود داشته باشد. استلزام در فرض امکان ماهوی ممکنه به ذات وجود دارد، ولو هم وجود نداشته باشد به لحاظ ماهیتش وجود داره دیگه، که ماهیت ما فرض میکنیم دیگه، ماهیت شجر چه وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد، آیا ماهیت شجر ممکنه به ذات هست یا نه؟ در فرضی که جناب صدر متعلهین دارد که اساسات ماهیه ماهیت میره کنار و وجود میشینه، ما یه وجود بالغیر داریم، یه وجود به ذات، که اگر وجوب به ذات بود، یعنی علت بود، وجوب بالغیر هست، اگر وجوب به ذات نبود که علت نبود معلومم نیست، دیگه ممکنه به ذاتی ما اصلا نداریم که. خب پس این فرض درست شد. الان ما روی کرسی فرمایش جناب صدر متعلهین نشستیم و میگیم که ممکنه به ذات به این معنا مستلزم یک ممتنع به ذات هست. ممکنه به ذات یعنی چی؟ یعنی واجب الغیر. واجب بالغیر مستلزم یک واجب به ذات خواهد بود، اگر نباشه اصلا نیست تا مستلزم یک امر ممتنعی باشد. پس واجب بالغیر به عنوان واجب بالغیر مستلزم یک واجب بالذات هست. اما آیا عدم واجب بالغیر مستلزم عدم علتش هست؟ میگیم خب عدم که اصلا وجود نداره که تا شما استلزامو داشته باشید، استلزام بر وجودش هستش. خیلی خوب، اینجا تا اینجا بحث جلسات قبلمون بود. از اینجا اشکال مطرح میشود. اشکال چیه؟ اشکال در حقیقت به این هستش که شما با این حرفتون قیاس خلف رو از کار انداختید. قیاس خلف رو از کار انداختید یعنی چی؟ خب یکی از قیاسهای بسیار بسیار مشهور ما و معروف ما و این که دارد کار میکنه بحث قیاس خلف دیگه، که ما میایم بگیم که اگر این مقدم ثابت باشد این تالی باید باشه، لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو اینه، یا برعکس اگر این تالی اگر این مقدم نباشد این تالی هم نباید باشد، در حالی که این تالی هست پس مقدمش باید باشد، که این بحث قیاس خلف از اون بحث های قیاس های بسیار رایج در حکمت هستش. خب میفرماید که شما با این سخن دارید قیاس خلف رو از کار میندازید. چرا؟ با اینکه قیاس خلف کاملا پذیرفته شده هستش دیگه. چرا؟ چون شما که میگید که یک ممکنه به ذات، البته عرض میکنیم ممکنه به ذاتی که ایشون میفرمایند همون واجب بالغیره، نه ممکنه به ذات ببریم تو سراغ ماهیت و امکان ماهوی و امثال ذلک. شما میفرمایید که اگر یک ممکنه به ذات باشد مستلزم یک ممتنع به ذات میتواند باشد، در حالی که این مقدم اون تالی رو بر نمیتابد. چطور؟ چون اگر یک ممکنه به ذاتی مستلزم یک ممتنع به ذات باشد یعنی چی؟ یعنی اون لازمش وجود نداشته باشد، ملزوم باشد لازم وجود نداشته باشد، در حالی که ارتباط بین مقدم و تالی در مواردی که تلازم هست ضرورت داره. بله؟ تو این تصمیم مثلا میگیم که اگر اربعه باشد زوجیت، تو این تصمیم که ما داریم میگیم اول قیاس خلف رو مطرح بکنیم، میگیم اگر اربعه باشد زوجیت هم باید باشد، لکن از زوجیه وجود ندارد پس این اربعه نیست. این قیاس خلفه که از به اصطلاح نقیض تالی میفهمیم که مقدم ما، از اثبات تالی میفهمیم که مقدم ما درسته. میگیم که اگر اربعه وجود داشته باشد باید زوجیت باشد، لکن زوجیت هست پس اربعه هست، لکن زوجیت نیست پس اربعه نیست. خب یه همچین تلازمی هست دیگه. اگر شما بخواهید بیاید بگید که بین یک ممکنه به ذات و یک ممتنع به ذات تلازم وجود داره، یعنی بین اون مقدم ما و تالی ما نسبت و رابطه در حد تلازم است، خب اگه تلازم باشه یعنی چی؟ تلازم باشه یعنی این که نقیض اونچه که خواسته مقدم است براش حاصل باشه، نقیض اونچه که خواسته مقدم است. یعنی ما میگیم اگر اربعه وجود داشته باشد باید زوجیت باشد، لکن ما میگیم الان فردیت وجود دارد، خب اگه فردیت بخواد وجود داشته باشد این فردیت که نقیض لازم زوجیت هست، اربعه هستش. که ببینید اربعه این ملزوم ماست، زوجیت لازم است، خب ما میگیم که هر جا که اربعه باشد زوجیت هم باید باشد، اگر زوجیت نبود لکن نتالی باطل نتیجه میگیریم که فل مقدم و مثل رو، پس اربعه هم وجود ندارد، یا اگه گفتیم که زوجیت هست پس حتما اربعه هم باید وجود داشته باشد. این قیاس خلف ماست. پس نسبت بین ملزوم و لازم یک نسبت ضروری میشه. الان شما دارید نسبت بین ملزوم و لازم رو برمیدارید. چرا؟ چون میگید یک ممکنه به ذات با یک ممتنع به ذات تلازم دارن، یعنی ملزوم هست و لازم که نیستش، چون ممتنع به ذات هستش. این باعث میشه که قیاس خلف در حقیقت به دچار خدشه و اشکال بشه. فان قلت فعلا ما ذکرت، بر اساس اون چرا که شما ذکر کردید، گفتید چی؟ گفتید من جواز العلاقه اللزومیه بین الممکنه والممتنه بالوجه بالوجه الذی ذکرت، بالوجه الذی ذکرت. یعنی خیلی خوب، بر اساس اون چیزی که در حکمت متعالی بیان شده است، نه اون چیزی که در حکمت مشاء هستش. بالوجه الذی ذکرت، شما اومدید گفتید که اون وجه، ببینید الان این بالوجه الذی ذکرت ناظر به چیه؟ ناظر به خود اصل عنوان بحثه، که علی ای وجهن یمکن ان یکون الممکن بالذات یستلزم الممتنع بالذات. درسته؟ این عبارات ملاحظه ببینید صفحه، بله صفحه 29 فصل 11 هم، این که فی ان الممکنه علی ای وجهن یکون مستلزما للممتنع بالذات. درسته؟ الان هم میگه که علی وجه، بالوجه الذی ذکرت، این وجه. خب بله، این الان این عنوان صفحه اونو، بر صفحه 53 که فان قلت هستش. فان قلت فعلا ما ذکرت من جواز العلاقه اللزومیه بین الممکن والممتنع بالوجه الذی ذکرت. خب ایشون هم دقیقاً، بله اینجا هم این واژه وجه رو دارن میارن که مشخص کنن که در اون وجهی که ما میگیم کنوم است. صفحه 43 رو ملاحظه فرمایید. صفحه 43 این استش که وقد علمت من طریق، سطر چهارم صفحه 43، وقد علمت من طریقتنا که ان منشأ التعلق والعلیه بین الموجودات لیس الا انها الوجودات. اینه والماهیت لا علاقه لها بالذات مع العلیه مع الاله الا من قبل الوجود المنسوب الى الماهیه. درسته؟ این همون وجهی است که جناب سلام تعالی این تر پایریزی کردن. خیلی خوب، این تموم شد. این وجه علی وجه الذی ذکرته به این میخوره که بر اساس این وجه در حقیقت امکان دارد که یک ممکنه به ذاتی مستلزم یک امر ممتنع به ذات باشد، که دیگه ممکنه به ذات ذهن آقایان متوجه بشه به واجب بلغیر، دیگه ممکنه به ذات ما نداریم اینجا. اگر میگه ممکنه به ذات، برمیگرده به ممکنه بالهویه، یعنی به لحاظ هویت امکان دارد که امکان فقری میشه. پس علال وجه الذی ذکرته به اینجا میخوره. برگردیم به صفحه 53، عبارت خودمونو بخونیم. فان قلت فعلا ما ذکرته من جواز العلاقه اللزومیه، شما گفتید که چی؟ علاقه لزومیه بین ممکن و ممتنع به ذات وجود داره. چجوری وجود داره؟ البته بالوجه الذی ذکرته. خیلی خوب، بسیار خوب. ما میریم بر اساس این میخوایم ببینیم که کیفه یسه و استعمال و نفی هاذ الجواز فی القیاس الخلفی حیث یثبت بهی استحاله یثبت بهی استحاله شیء لاستلزام وقوعه ممتنعا بالذات. شما میگید که یک ممکنه به ذات، حالا علاوه چه الذی ذکرته، با یک ممتنع به ذات استلزام دارن. خب استلزام که داشته باشن، یعنی ممکنه که ملزوم ما باشه و لازم ما نباشه، در حالی که در قیاس خلف بین ملزوم و لازم انفکاکی وجود نداره دیگه. اگر ملزوم بود، اگر اربعه بود زوجیت حتما هست، اگر نار بود حرارت حتما هست. نمیشه که نار باشه و حرارت نباشه، یا اربعه باشه و زوجیت نباشه. شما میخواید بگید که بین یک ممکنه به ذات با یک ممتنع به ذات استلزام، با یک ممتنع به ذات استلزام وجود دارد. خب یعنی چی؟ یعنی یک ممکنه به ذات حتما میخواد که این باشه، در حالی که در قضایای قیاسی گاهی وقتا قیاس خلف مقدم هست و تالی نیست. اگر اربعه وجود داشته باشد بایستی که زوجیت باشد، لکن نه زوجیه لیست به موجوده، زوجیت وجود ندارد، فردیت هستش. ولی سخن شما اقتضا میکند که این به اصطلاح قیاس خلف باطل بشود. کیفه یسه و استعمال و نفی حاصل جواز، ما بگیم که حاصل جوازی که شما گفته، جواز چی آقایون؟ جواز هم علاقه لزومی هستش. شما اونجا گفتید که علاقه لزومی جائز است بین یک ممکنه به ذات و یک ممتنه به ذات باشد. ما الان میگیم چگونه ممکن است جائز باشد. کیفه یسه و استعمال و نفی حاصل جواز فی القیاس الخلفی حیث یثبت بهی، یعنی به این قیاس خلفی، استحالت شیء، چرا؟ لاستلزام وقوعی ممتنعاً به ذات، چون این مستلزم یک امر ممتنع به ذاتی هست. خب و ده هست آقایون که دقیقت ما میخواییم این قاعده رو تطبیق بکنیم به یک موردی که از موارد نقضه. دقیقاً ما داریم با این نقض میکنیم این سخن جناب سر متعلین رو. ادعایشون چیه؟ میگن که ممکنه به ذات میتونه با یک مستلزم، با یک ممتنه به ذات علاقه لزومیه داشته باشد. این سخنشون که یک ممکنه به ذات میتواند علاقه لزومیه با یک ممتنه به ذات داشته باشد. ما اینجا مورد نقض پیدا میکنیم. مورد نقض چیه؟ قیاس خلف. چطور؟ چون در قیاس خلف اگر ما چه این حرفی بزنیم که در حقیقت مقدم باشه و تالی در این حالی که لازمش هست نباشه، یارزم که قیاس خلف اصلا به هم بپاشه و دیگه قیاس خلفی وجود نداشته باشه. فان قلت فعلا ما ذکرت من جواز العلاقت اللزومیه بین الممکن و الممتنع، اینجا ویرگول، بالوجه الذی ذکرته، اینجا سؤال ما اینجاست، کیفه یسه استعمال و نفی هذا الجواز فی القیاس الخلفی. چطور؟ مگه قیاس خلفی چیه؟ قیاس خلفی میگه اگر ملزوم بود لازمش هم باید باشه، اگر اربعه بود زوجیت هم باید باشه، اگر نار بود حرارت هم باید باشه. خب شما میخواید بگید که ممکنه که حرارت ممتنع به ذات باشه، مثلا چیز حرارت بله ممتنع به ذات باشه وجود نداشته باشه، این نمیشه. کیفه یسه استعمال نف استعمال و نفی هذا الجواز فی القیاس الخلفی حیث و یثبت و ثابت میشود به وسیله این قیاس خلفی استحالت و محال بودن یه شیئی که لاستلزام وقوعی ممتنع به ذات، برای اینکه او اگر بخواهد واقع بشود میشه یک امر ممتنع به ذات. حیث و یثبت و بهی که ثابت میشود به این قیاس خلف، چی ثابت میشود؟ استحالت و شیئن، محال است یک چیزی مستلزم یک امری باشد که ممتنع به ذات است، لاستلزام وقوعی ممتنع به ذات. اینجا فیت شککو، اینجا شک پیدا میشه. این مورد نقض ما داره قاعده شما را نقض میکنه. لما جاز استلزام الممکنه لذاتهی ممتنعن لذاته، شما دارید جائز میشمارید چی رو؟ شما میگید که جائز است که یک ممکنه به ذاتی و یک ممتنع به ذاتی بخواهن مستلزم باشن. لما جازه، به خاطر اینکه جائز شمردید شما استلزام ممکنه لذاته را ممتنعن لذاته با یک ممتنع به ذات. فلایتم الاستدلال، پس این استدلال به قیاس خلف دیگه درست در نمیاد. شما میخوایید از این ببینید قیاس خلف میگه که بین ملزوم و لازم علاقه لزومی هست، اما اگر یک امر ممتنع به ذات باشه دیگه نمیتونه لازم باشه برای این ملزوم. یک ممکنه به ذات نمیتواند یک ممتنع به ذات را لازم داشته باشد. چرا؟ چون لزوم اقتضا میکنه که باشه، امتناع ذاتی اقتضا میکنه که نباشه. شما با بحث استلزام دارید یک ممکنه به ذاتی را با یک ممتنع به ذات پیوند میدید، در حالی که پیوندشون ممکن نیست. یکی ممتنع به ذات است، یکی ممکن به ذات است. اینا پیوندی با هم ندارن. اگر ما این سخن شما رو بپذیریم، باید در بحث قیاس خلف دقیقا بگیم که قیاس خلف ناتمام است، نمیتونه که استدلال بهش تمام نیست. فلا یتم الاستدلال به قیاس خلف لجواز. خب حالا اینجا یک مثال دارم، مثلا اینجا این نمونه دارم میگم. ملاحظه فرمایید، این مثال زدن ها گاهی وقتا در بعضی موارد خیلی ضرورت پیدا میکنه تا مسئله روشن بشه. همیشه مثال نمیزنن. اگه جای الان اینجا جای واقعا یک مثال هستش. ببینید میگن چی؟ میگن ما بعد، یک بعد نامتناهی نداریم. بعد داشته باشیم که مقدار داشته باشه، اما مقدار نامتناهی باشه. در اجسام نام ما نداریم. چرا؟ استدلال میکنن، استدلال فلسفی میکنن، میگن اگر بعد نامتناهی باشه یلزم امر نامتناهی محصور بین الحاصرین باشد و تالی باطل فالمقدم مثله. این قیاس ماست. یه بار دیگه عرض کنم، قیاس اینه که اگر ما بعد نامتناهی داشته باشیم، یه بعدی داشته باشیم که یعنی کمیتی باشه، حالا خط، صد، حجم، هر کدوم باشه، این بعد نامتناهی باشه، میگن محاله. چرا؟ چون بعد مال چیه؟ مال یک امریست، یک امر خارجی، حالا جسم باشه که سه بعد دارد، یا خط باشه یا سطح باشه. خب اگر خط و سطح ما محدود هست، نمیتونه بعد نامتناهی داشته باشه، که به الا یلزم که غیر متناهی محصور بین الحاصلین باشد. به وسیله این برهان که این قیاس خلف هستش، به اصطلاح بعد غیر متناهی رو دارن نفی میکنن. میگن چی؟ به این صورت، اگر قیاس خلف، اگر ما بعد نامتناهی داشته باشیم، یلزم که یک امر نامتناهی محصور بین حاصلین باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو. محصور بین حاصلین، یعنی بعد محصور است، حاصلین یعنی بین یک جسمی که قبل و بعد داره محصوره. ببینید ما میگیم که آیا بعد نامتناهی داریم یا نه، قیاس تشکیل میدیم. میگیم اگر بعد نامتناهی داشته باشیم، یلزم که چی؟ یلزم که یک امر نامتناهی محصور بین الحاصلین باشه. داخل این متناهی باشه. متناهی میشه. پس بنابراین ما نداریم. میگن اگر بعد نامتناهی داشته باشیم، یلزم که نامتناهی محصور بین الحاصلین باشد و تالی باطل و المقدم مثلو. خب این قیاس خلف ماست. قیاس خلف هم که همچه جواب میده دیگه. شما الان دارید حرفی میزنید که قیاس خلف از کار بیفته. چرا؟ چون میگید که اب نداره محصور بین الحاصلین ممتنعه، اب نداره، ولی ما بعد نامتناهی داریم. نمیشه که. ببینید اگر شما قائل بشید به این که میشه بین یک ممکنه به ذات با یک ممتنع به ذات تلازم باشه، یعنی ما جسم داشته باشیم و در عین حال غیر متناهی بین الحاصلین هم باشه، این نمیشه. چون غیر متناهی بین الحاصلین ممتنع به ذاته. اگر شما قائل بشید به تلازم بین ممکنه به ذات با غیر متناهی محصور بین الحاصلین، یعنی چون غیر متناهی محصور بین الحاصلین ممتنع به ذاته، نمیشه که یک امر نامتناهی بین دو حاصل محصور بشه که. درست؟ پس بنابراین اگر شما قائل بشید به اینکه تلازمی بین ممکنه به ذات با یک ممتنع به ذات هست، باید معتقد بشید که بین این مقدم ما و این تالی ما، که مقدم ما چیه؟ مقدم ما این است که اگر ما بعد نامتناهی داشته باشیم، یلزم که چی؟ یلزم که امر ممتنع به ذات غیر متناهی محصور بین حاصلین باشد. شما در حقیقت بگید اگر ما داشته باشیم، یعنی اب نداره، غیر متناهی میتونه محصول بین حاصلین باشه، جمع نقیزن میشه. بله. خب اما این مثال فلایت مل استدلال، استدلال داریم با یک ظرف یک مثال مطرح میکنیم. لجواز جائز است کون البعد الغیر المتلاهی مثلا ممکنن ما استلزام وقوعه محالن به ذات، با اینکه مستلزم یک امر محال به ذات، محال به ذات چیه؟ که یک غیر متناهی محصور بین الحاصلین باشه، این منتنع به ذات دیگه. اگر شما قائل باشید که علاقه لزومیه بین ممکنه به ذات و ممتنع به ذات وجود داره، یعنی ما مقدممون این باشه که اگر بعد نامتناهی داشته باشیم محصول بین الحاصلین هست، در حالی که محصول بین الحاصلین غیر ممکن ممتنع است و غیر ممکن است. محصول بین محدود، از اون طرف جا بله بله، ولی سخن ایشون در خصوص اون ممتنع به ذات هستش که ما باید روی اون تکیه کنیم. این استدلال درسته ها، بیان شما درسته به لحاظ استدلال، ولی به لحاظ تطبیق باید ببینیم که داریم کجا رو میزنیم. ما باید به ممتنع به ذات بزنیم. فلایت مل استدلال، چرا؟ چون بر اساس استدلال شما، بر اساس بیان شما، بر اساس حکم و فتوای شما، لجواز کون البعد الغیر المتناهی مثلا تو غیر طبیعت هم میتونیم ها، ممکنن بعد غیر متناهی ممکن است، ما استلزام وقوعی محالا به ذات، با اینکه مستلزم یک امر محال به ذاتی هست بازم ممکنه. مستلزم امر محالی هست یعنی چی؟ یعنی اگر بعد ما نامتناهی داشته باشیم، یعنی نامتناهی محصور بین حاصلین باشد، مستلزم یک امر ممتنع به ذات خواهد بود، ولی شما میگه جایز هستش. لجواز کون البعد غیر المتناهی مثلا ممکنن، بعد غیر متناهی ما داریم آقا، ما در از قیاس خلق کتیم چی؟ میگیم اگر بعد غیر متناهی داشته باشیم، این بعد غیر متناهی مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که یک نامتناهی محصور بین حاصلین باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو، پس ما بعد نامتناهی نداریم، درست؟ این قیاس خلقه. و اما بر اساس فرمان شما میگید که اشکال نداره، چون یک ممکنه به ذات میتونه مستلزم یک ممتنع به ذات باشه. ما میگیم که آیا بعد متناهی غیر متناهی داریم؟ میگه که اب نداره، ولو هم با یک ممتنع به ذاتی مرتبط باشه باز این امکان تلازم وجود داره. فلایت مل استدلال لجواز کون البعد غیر المتناهی مثلا ممکنن بعد غیر متناهی ما داریم، چرا؟ با اینکه ما استلزام وقوعی محالن، با اینکه استلزام دارد وقوعش یک محالی رو، اگر این باشه بعد نامتناهی باشه استلزام دارد یک محالی رو، محال چیه؟ محال اینه که غیر متناهی محصور بین الحاصلین باشه. خب محال به ذات هم داره توضیح میده، کون غیر متناهی محصورا بین الحاصلین، که این محال، این کلمه محال توضیحش این است که هو کون غیر متناهی محصورا بین الحاصلین. قل لا که حاضر اشکال، این جای جواب داره که انشالله در جلسه بعد الحمدلله خونده خواهد شد، ولی خب دیگه ذهن فلسفی یعنی همین دیگه، بتونه کاملا اینها رو از هم جدا بکنه، تفکیک بکنه، و این چالش جدی جناب سلطانی برای خودش ایجاد کرده، ولی حکیم از چالشی در این ذات نمی ترسه، حراسی نداره. الحمدلله رب العالمین.